سلام میکنم خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علیرضا ابراهیمیان هستم و با یه پادکست دیگه در زمینه دیجیتال مارکتینگ در خدمتتونم. امیدوارم که این مطالب براتون مفید باشه. خب تو این قسمت میخوایم راجع به بازآفرینی محتوا صحبت کنیم. فقط قبلش این خبر رو بدم که سایت دیجیتالینگ راه اندازی شده و شما از این به بعد میتونید محتوا رو توی سایت هم دنبال بکنین، حالا چه به صورت صوتی چه به صورت متنی. پیشنهاد میکنم که حتما یک بار حداقل که شده سایت رو مشاهده کنین، توی گوگل سرچ کنین دیجیتالینگ و به سایت میرسین و به همون فیدبک بدین. خب بریم سراغ موضوع بازآفرینی محتوا که من یک مطلب خیلی خوب رو توی متنم مطالعه کردم و خواستم که هم اون مطلب رو به نوعی یکم بازش بکنم، همین که نظر خودم رو بگم، تجربه رو بگم. مطلب به جای بازنشر محتوا، بازسازی محتوا و بازآفرینی محتوا بود که به نظرم خیلی مطلب جامع و درستی بود. من راجع به تک تکش یه توضیحی میدم و تجربه خودم رو میگم. خب همین ابتدا بهتون بگم که ما وقتی میایم صحبت از بازنشر، بازسازی و بازآفرینی میکنیم و ابتدای هر کدومش هم اگر دقت بکنید یک باز وجود داره، ما قرار هستش که دوباره بیایم و یک محتوای منتشر بکنیم، حالا به یک شکل گوناگونی، یا به دست همون مخاطب میرسه یا به دست یک مخاطب دیگری. ولی نکته اینجاست که ما قرار نیستش که توی کانتنت مارکتینگ فقط و فقط بیایم و تولید محتوا کنیم. یه زمانی ما روی محتواهای خیلی بیشتر زمان گذاشتیم، یه زمانی ما کار کردیم و قرار هستش که اون رو دوباره منتشر بکنیم. پس میایم از یک سری روش‌های دیگه استفاده می‌کنیم که محتوامون مخاطب بیشتری داشته باشه، چون اون محتوا خب به هر حال یه سرگردان شاید از بقیه محتواهامون بالاتر باشه و به نوعی لازم باشه که بیشتر دیده بشه. خب اول بریم سراغ بازنشر محتوا. خیلی ساده است، ما می‌خوایم یه کانتنتی رو دوباره ریپابلیش کنیم، اصطلاحاً بازنشر بدیم، ریپابلیشش بکنیم. چیکار می‌کنیم؟ همون محتوا رو از طریق دیگه‌ای توی فضایی که حالا هستیم دوباره جلوی مخاطب قرار میدیم، دوباره در دسترس مخاطب قرار میدیم، بدون اینکه کاری روش انجام بدیم، یعنی فقط دوباره معرفی شده. برای مثال ما مثلا 6 ماه پیش توی اینستاگراممون، توی اینستاگرام بیزینسمون یه پستی منتشر کردیم و حالا الان به هر دلیلی میخوایم اون پست رو دوباره به دست مخاطب برسونیم. میایم همون پست رو استوری می‌کنیم، میگیم اگر اینو ندیدین مشاهده بکنید. چه اتفاقی اینجا میفته؟ یه عده مخاطب قبلا این پست رو دیدن، 6 ماه پیش فالوور ما بودن، الان هستن و این پست رو دوباره مشاهده میکنن. یه عده مخاطب هم تو این 6 ماه اخیر به اینستاگراممون اضافه شدن، یا همون قبلا هم که بودن ندیدن. به هر حال از این طریق دوباره میتونن محتوای ما رو ببینن. اینجا ما کانتنت رو ریپابلیش کردیم، بازنشرش دادیم. حالا این تو هر فضایی میتونه متفاوت باشه. مثلا تو کانال تلگرام ممکنه یک پستی رو شما ببینید که دوباره توسط همون کانال فوروارد شده، این دوباره اومده و بازنشر صورت گرفته. یا مثلا تو سایت ها ممکنه به گونه های مختلف ببینید که اون کانتنت تو دسترس شما قرار گرفته، یا توی صفحه اول مثلا سایت اومده راستی که این کانتنت قبلا نوشته شده. نکته ای که توی بازنشر محتوا برای من جالبه و دوست دارم باهاتون به اشتراک بذارم اینه که خیلی خوب میشه اگر ما تو بازنشر محتوا یک محتوا رو به یک دلیل خاصی بازنشر بدیم. یعنی اینطور نباشه که مثلا ما میبینیم که خیلی محتوا نمیتونیم تولید کنیم یا به هر دلیلی میخوایم محتوامون رو دونه دونه بازنشر بدیم. من تجربه‌ای که داشتم، زمانی که شما میان به یک علت این کار انجام میدین که برای مخاطب هم واضح هست، نتیجه بهتری داره. یعنی چی؟ یعنی که من همون مثال بذاریم، مثال خودم رو اصلا بزنم. من توی کانال تلگرام مثلا یه موضوعی توضیح دادم راجع به این که ما عرضم به خدمتتون چه اتفاقی افتاد که اصلا من پادکست رو شروع کردم به ضبط کردن و تولید کردن. بعد به این رسیدم که خب خیلی خوبه که این منتشر کردم و گذشت. رسیدیم به روز جهانی پادکست. خب روز جهانی پادکست، مرتبط‌ترین محتوایی که من دارم اینه که اصلا پادکست چیه و من چطوری تونستم، چطوری اصلا شروع کردم به تولید پادکست. همون رو اومدم دوباره بازنشر دادم. این زمان خب اتفاق خوبیه دیگه، یه بهونه‌ای هم وجود داشته و مخاطب براش احتمال داره جالب باشه که بخواد اونو بخونه یا گوش بده، زمانی که شاید قبلا اصلا نرسیده باشه یا دنبالش نکرده باشه. پس این شد از توضیح بازنشر محتوا که خیلی هم به نظرم ساده بود. امیدوارم فقط از این روش به درستی استفاده کنیم و نتیجه خوبی بگیریم. یادتون باشه تو بازنشر محتوا هم خوبه که اون اندازه‌گیری رو داشته باشیم. ببینیم که واقعا چقدر فیدبک خوب گرفتیم، ببینیم که چقدر محتوا خونده شده، دیده شده، شنیده شده و از این طریق بتونیم نتیجه بهتری بگیریم. و اما بریم سراغ بازسازی محتوا. اگه بخوام یه توضیح خیلی ساده و یه مثال خیلی ساده از بازسازی محتوا بهتون بگم، شبیه به بازسازی خونه میمونه. خیلی از مواقع شما دیدین که یه خونه کلنگی بوده، بازسازیش کردن و اصلا از این رو به اون رو شده. یه خونه قدیمی بوده و هر حال مثلا 10 سال پیش ساخته شده، 20 سال پیش ساخته شده و الان اومده داخلش بازسازی شده. اگه دقت بکنین اینجا خونه ساخته نشده از اول. فقط اون خونه اومده بازسازی شده، حالا امروزی شده، خیلی مستحکم شده، خیلی از لحاظ حالا معماری که من دانشش رو ندارم بهتر شده، خیلی بهتر شده، مدرن شده از نظر ظاهر و همه چیش بهتر شده. توی بازسازی محتوا هم دقیقا همین اتفاق میفته. اگه دقت بکنیم مثلا ما یه محتوایی نوشتیم راجع به اهمیت بازاریابی در فضای دیجیتال، بعد اومدیم اونجا یه سری آمار آوردیم از سال 2016، سال 2017. خب این محتوا مثلا سال 2017 منتشر شده، ما اومدیم از همون سالها یه سری آمار ارقام آوردیم. الان رسیدیم به سال 2020، 3 سال از اون محتوا گذشته. مخاطبی که میاد توی اون صفحه براش این محتوا خیلی قدیمیه، اصلا به آمارا توجهی نمیکنه، ممکن همون لحظه صفحه رو ببنده و بره. پس ما میایم اینجا محتوامون رو بازسازی میکنیم، نمیایم محتوای جدیدی تولید بکنیم، میایم همون محتوا رو آماراشو امروزی میکنیم، میبینیم که خب خیلی از آمار قدیمیه، میایم آمارهای جدید رو میذاریم. برای مثال میبینیم که حتی تصاویری که توی اون صفحه به کار رفته تصاویر قدیمی هستن، یا مثلا ما لوگوی قدیمیمون توی اون عکس وجود داره و اون حتی اون عکس رو عوض میکنیم. حتی یه جاهایی میبینیم که نکته هایی که گفتیم الان دیگه به درد نمیخوره. یعنی من نکته ای که راجع به بازاریابی دیجیتال تو سال 2016 گفتم دیگه الان کاربردی نداره، یا تکنیک و ترفند و هر روشی که به هر حال راجع بهش صحبت کردیم، اونجا میایم اون بخش رو حذف میکنیم. نیازی نیستش که ما توی به هر حال بازسازی حتما یه چیزهایی رو ادیت کنیم، شاید لازم باشه یه چیزی رو حذف کنیم. پس تو بازسازی میبینیم که یه سری حذف ها هم اتفاق میفته. دقیقا تو بازسازی خونه هم همین شکله، شما همه چیز رو ادیت نمیکنید، یه سری چیزا ممکنه حذف کنین از اون خونه. اصطلاحا ما توی بازسازی محتوا معمولا میگیم که این کانتنت رو آپدیت کردیم، معمولا به آپدیت کردن خیلی معروف تره تا بازسازی، ولی خب نتیجه های خیلی خوبی داره. خیلی از ماها توی برنامه کانتنتمون در واقع کانتنت مارکتینگمون اصلا نمیایم آپدیت رو جدی بگیریم. خب اینجا وقتش رسیده که یه تجربه خوب و جالب بهتون بگم، اونم مربوط میشه به سایت پت‌پست که یک خدمات آنلاین و دانشنامه آنلاین حیوانات خانگی هست. ما کلی کانتنت داریم اونجا، از سال 97 شروع کردیم به کار کردن و کلی کانتنت در زمینه نگهداری و از حیوانات خانگی. خب حالا اینجا خیلی از کانتنت ها میگم مال 2 سال پیشه، 2.5 سال پیشه و یه برنامه جدی گذاشتیم از سال 98 که بیایم کانتنت ها رو آپدیت کنیم. من همیشه به کانتنت آپدیت کردم میگم زنده شون کنیم. دقیقا اون خونه کلنگی ها رو اگه ببینین انگار وقتی بازسازی میشن زنده میشن. با یه برنامه مدونی، با یه تقویم محتوایی که فقط مخصوص آپدیت کردنه شروع کردیم به این کار. اومدیم گفتیم که خب کجاها نیاز داره بیشتر صحبت بشه، کجاها اصلا صحبتای شده که شاید الان دیگه به نیازی نیست، که خب کمی اتفاق میفته تو این حوزه به خصوص، و کجاها نیاز هستش که بر اساس تجربه‌ای که تا الان داشتیم، بر اساس نیاز مخاطب بیشتر راجبش توضیح داده بشه. همه اینها رو اومدیم آپدیت کردیم. جدا از اینکه یه نتیجه خیلی خوبی توی SEO سایت داشت و باعث شد خب گوگل هم اعتبار بیشتری به ما بده و جایگاه ما رو، جایگاه کلمات کلیدی ما رو توی سرچ انجینش ببره بالا، مخاطب هم نتیجه بهتری ازش دیدیم. یعنی دیدیم که بیشتر داره تو سایت میمونه، محتوای بیشتری داره نگاه میکنه و کامنت بیشتری میذاره. خب این اتفاقا برای یک سایتی که جنسش کارش محتوایی خیلی خوبه. و اگه ما میبریم شروع میکنیم گفتیم نه مثلا ما 200 کانتنت نوشتیم، حالا بریم توی سال جدید مثلا 300 کانتنت دیگر هم اضافه کنیم، ما به جای این کار گفتیم خب کانتنت جدید که جای خودش، ولی بازسازی محتوای قدیمی هم خیلی نیازه. این مشکلیه که خیلی از سایت‌های ایرانی دارن و به نظرم بهش توجهی نمی‌کنن. خب اینم از تجربه ما و بریم سراغ بازآفرینی محتوا. توی بازآفرینی محتوا همه چیز تقریبا تغییر می‌کنه، یعنی ما میایم حتی فرمت رو عوض می‌کنیم یا ممکنه مخاطب رو هم عوض بکنیم. یعنی چی؟ مثال همین سایت خودمون رو بزنم. الان بهتون گفتم که سایت دیجیتالینگ راه اندازی شده و شما میتونید به این محتوا رو دنبال بکنید. خب چه اتفاقی اینجا افتاده؟ آیا ما اومدیم همه محتواها رو تولید بکنیم بعد از زمانی که 200 تا پادکست ضبط کردیم و همه رو انتشار دادیم توی کانال تلگرام یا فضاهای دیگه، باید بیایم از اول توی سایتمون محتوا تولید بکنیم؟ طبیعتاً نه، ما اومدیم از بازآفرینی محتوا کمک گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی اومدیم پادکست ها رو تبدیل به متن کردیم و توی سایت منتشر کردیم. یعنی یک فرمتی که صوتی بوده تا به الان منتشر می‌شده، مخاطب با اون محتوا رو دنبال می‌کرده، فرمت رو تغییر دادیم، به صورت متنی کردیم که خب توی سایت بیشترین محتوایی که تو هر سایتی هست محتوای متنیه و خوبه که از اون شکل هم استفاده بشه. در کنارش محتوای صوتی قدیم رو هم گذاشتیم. حالا توی این بازآفرینی که ما انجام دادیم، یه عده مخاطب جدید بهمون اضافه شدن. یعنی چی؟ یعنی کسانی که اصلا حوصله پادکست گوش دادن نداشتن. خیلی از افراد اون گفتن که آقا ما محتوا رو دنبال می‌کنیم ولی حوصله نداریم پادکست گوش بدیم، یا اصلا صدای شما خسته کننده است، یا صدای شما ممکنه مثلا ما رو به خواب ببره و چیکار کنیم؟ می‌خوایم ولی محتوا رو دنبال بکنیم. برای این دسته از مخاطبان اومدیم محتوای متنی رو گذاشتیم که در کنارش حالا یه سری تصاویر و اینها هم قرار میگیره، ولی اینجا بازآفرینی صورت گرفته، اینجا محتوای تولید نشده. البته که یه سری نکات اضافه شده به محتوا، یعنی ما اینجا اومدیم یه سری چیزها رو هم بازسازی کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری از پادکست‌ها مربوط به سال 97، مربوط به سال 98، یه سری آمارها، یه سری توضیحات و یه سری تجربه‌های جدید کسب کردیم. پس ما اومدیم اینا رو بازسازی هم کردیم. یعنی توی روشی که الان سایت دیجیتالینگ داره، بازآفرینی از محتوا صورت گرفته، در کنارش بازسازی هم صورت گرفته. جفتشو با هم داریم. مخاطب جدیدی بهش اضافه شده، ممکنه یه سری مخاطب اصلا کم بشن، ممکنه بگن که خب ما محتوای همون صوتی رو دنبال میکنیم که اون هم البته توی خود سایت هست و میتونن اونجا هم گوش بدن، ولی مخاطب جدیدی هم اضافه شده با این تغییر فرمت. مخاطب جدیدی هم اضافه شده و خب در آینده بیشتر هم میشه، به خاطر اینکه یه سری مخاطبا با گوگل به ما میرسن. شاید تا به الان کسی تو گوگل سرچ میکرد به پادکست ها نمیرسید، ولی از این طریق میتونن به سایت برسن و محتوا رو دنبال بکنن. پس این هم شد مثال ساده ای از بازآفرینی محتوا. خیلی این در واقع کم استفاده میشه و به نظرم حیفه. ما بعضی از مواقع میبینیم که یه محتوای ویدیویی خیلی خوب آماده کردیم، ولی محتوای ویدیویی آنچنان دیده نشده. میتونیم همون محتوای ویدیویی رو تبدیل بکنیم به متن، میتونیم تبدیلش بکنیم، حتی فایل صوتیش بکنیم، توی جاهای دیگه منتشرش بکنیم. اینجا ما تو بازآفرینی محتوا داریم کار انجام میدیم و فرمت ها عوض میشه، ممکنه مخاطب ها عوض بشن، ولی محتوا همونه. ممکنه خب به هر حال اینجا یکم لحن عوض میشه، طبیعیه که ما پادکست ها رو وقتی به شکل متن بکنیم توی سایت قرار بدیم، اون اصلا زیبایی نداره، اون نگارش و اون اصول نگارشی رو رعایت نکرده و اونجا هم خب تغییراتی دادیم، کارهایی کردیم، ولی کلیت محتوا یک چیزه، مغز محتوا یک چیزه، اما با بازآفرینی تونسته مخاطبان بیشتری داشته باشه. خب من حقیقتا خیلی خوشحالم که راجع به این موضوع صحبت کردم و امیدوارم که این نکاتی که گفتم برای شما هم مفید باشه. الان به این فکر کنین که شما چه نوع محتوایی رو دارین که میتونین بازسازی کنین، بازنشرش کنین یا بازآفرینیش کنین و مخاطبتون رو از این طریق بیشتر کنین. اون محتوایی که روش زمان گذاشتین رو حتی به همون مخاطب‌های فعلی هم به گونه‌های دیگری برسونین، به دستشون برسونین. خیلی ممنون که به این پادکست گوش دادین و خدا نگهدار.